الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى ومصمد تعالى أهلك الطيبين الطاهرين صلاة فرغ منك الجاهدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. والغرض من ذكر هذا التفصيل هو بيان أن النزاع في مقدمة الواجبة هل يشمل المقدمة الداخلية أو أن ذلك يختص بالخارجية؟ ولقد أنكر جماعة شمول النزاع الداخلية، فالسند في هذا الإنكار أحد أمران. دفتر تقسيمات مقدمة بود. فرمودند مقدمه به تقسیم اولیه تقسیم می شود به دو قسم: مقدمه وجوب و مقدمه وجود. مقدمه وجوب از محل بحث ما خارج است. قسم دوم فرمودند مقدمه وجودیه باز به دو قسم تقسیم می شود، یا مقدمه داخلیه است و یا مقدمه خارجیه. مقدمه داخلیه عبارت اخرى از اجزاء مأمور به رکوع، به سجود، تشهد، تسلیم میگیم مقدمه داخلیه. مقدمه خارجی یه مقدمه بود که خارج از ذات مأمور به هست، ولی مأمور به در او توقف دارد، مثل وضوع نسبت به نماز یا طهارت بدن نسبت به نماز. این تقسیم رو قبلا ذکر کردیم. حالا می‌فرمایند علت این که ما این تقسیم رو ذکر کردیم چیست؟ فرمایند علت ذکر این تقسیم این است که گروهی از علما گفتند محل بحث ما در مقدمه واجب فقط مقدمات خارجیه و مقدمات داخلیه از محل بحث ما خارج است. کسانی که قائل به این مسئله شده اند باز بین خودشون اختلاف کرده اند و تبدیل به دو دسته و دو گروه شده اند. یک گروه میگویند مقدمات داخلیه اصلا مقدمه نیستند و غلط است که ما به رکوع و سجود و اجزاء نماز اصلا بگیم مقدمه. اینها خودشون ذل مقدمه هستن. نماز چیزی جز رکوع و سجود و تشهد و تسلیم نیست. پس اجزا خودشون ذل مقدمه هستن. معنا ندارد که ما از اجزا تعبیر کنیم به مقدمه. و وقتی مقدمه نبودن خب طبیعی از محل بحث ما خارج شد. یک گروه دوم میگن نه، ما قبول داریم که اجزا مقدمه داخلیه هستن، این رو ما قبول داریم، اما مقدمات داخلیه از محل بحث ما خارج است. چرا؟ میگویند علتش این است که اجزا و مقدمات داخلیه وجود نفسی عمل شامل اونها می شود. یعنی مولا وقتی گفت سله، این وجود نفسی شامل می شود رکوع را، سجود را و تشهد را. گویا گفته است ارکع اسجد و اقرا التشهد. پس وجوب نفسی شامل اجزا می شود. اجزا و مقدمات داخلیه واجبند به وجوب نفسی. حالا اگر ما بگوییم همین اجزا وجوب غیری هم دارن، وجوب مقدمی هم دارن، لازمه اجتماع مثل این هست. لازمش این است که رکوع هم واجب نفسی باشد و هم واجب غیری. لازمه این مطلب اجتماع مثلین هست و اجتماع مثلین هم محال هست. پس بنابراین خلاصه این شد که با دو مبنا و دو نظریه و دو قول عده زیادی از علما میگویند مقدمات داخلیه از محل بحث ما خارج هست. یا مقدمه نیستند، یا اگر مقدمه هستند وجوب نفسی دارند. دیگه ما بحث کنیم وجوب غیری دارند یا نه و ثابت کنیم وجوب غیری را، لازمه از اجتماع مثل این. والغرض من ذکر هذا التقسیم، می‌فرمایند چرا ما این تقسیم مقدمه را به داخلیه و خارجیه ذکر کردیم؟ غرض از ذکر این تقسیم این غرض بیان ان النزاع فی مقدمه الواجب، بیان این مطلب است که نزاع و اختلاف در باب مقدمه واجب هل یشمل المقدمه الداخلیه، آیا شامل می شود مقدمه داخلیه را، او ان ذالک یختص بالخارجیه، یعنی نزاع ما اختصاص دارد به مقدمه خارجیه. ولقد انکر جماعتون شمول النزاع للداخلیه، انکار کردن جماعتی از علما شامل شدن نزاع مقدمه داخلیه را. و سندهم فی هذا الانکار احد امرین، دلیل آقایان در این انکارشون یکی از دو امر است، یکی از دو علت است. الاول، علت اول انکار المقدمیت للجزء رأسا. ادعی گفتن شما از جزء تعبیر میکنید به مقدمه داخلی، این غلطه، اصلا جز مقدمه نیست، جز دل مقدمه است. انکار میکنن مقدمیت را برای جز از ریشه و اصل به اعتبار ان المرکب، به این علت که مرکب نفس الاجزاء بالاصل، مرکب خود اجزاء است. وقتی ما میگیم صلات، صلات یعنی رکوع و سجود و تکبیرات الاحرام و تشهد. و کیفه یفرست توقف و شیع علا نفسه. اینجا توجه کنید، اگر ما بگیم جزء مقدمه است، مقدمه یعنی چیزی که ذل مقدمه داره توقف داره، خب جزء ما میگیم خود مرکب است، جزء در حقیقتی که از اجزاء مرکب است، یعنی جزء خود ذل مقدمه است. اگر مقدمه باشه لازمش اینه که توقف شیع علا نفس لازم بیاد. چرا؟ چون گفتیم مقدمه چیزی که ذل مقدمه داره توقف دارد، جز از این جهت که مقدمه است توقف دارد وجودش بر ذل مقدمه. از این جهت که ذل مقدمه است، باز وجوب خودش توقف دارد بر مقدمه ای که خودش باشه، لازمش توقفش علی نفس است، توقفش علی نفس هم محاله، و به عبارت اخرى لازمش اینه که جز هم مقدمه باشد و هم ذل مقدمه باشد. اصلا علت دوم و دلیل دومی که ذکر کردن بعد تسلیم ان الجزء مقدمه شد، گفتن ما قبول داریم جزء مقدمه است، رکوع مقدمه نماز است، ما اینو قبول داریم، ولیکن یستحیل اتصافه بالوجوب الغیبی، لیکن محال است متصف شدن این جزء به وجوب غیری، مادام انه واجب به وجوب نفسی، تا وقتی که واجب است به وجوب نفسی. حالا از کجا جزء واجب به وجوب نفسی؟ لأن المفروض انه جزء الواجب به وجوب نفسی، مفروض این است که اون جزء جزء واجب است به وجوب نفسی، به علت این که رکوع جزء نماز است، وجوب نفسی شامل رکوع هم می شود. ولیس المرکب الا اجزاء او بالعصر، مرکب نیست مگر اجزاء خودش به تمام، صلات این رکوع و سجود و تشهد و تسلیم. پس وقتی مولا گفت سله، گویا گفته است ارکع اسجد و اقرأ التشهد، فینبسط الواجب علی الاجزاء، پس پخش می شود وجوب بر اجزا. بنابراین رکوع ما وجوب نفسی داره، و حین اذن لوجب الجزء بالوجوب الغیری، اگر جزء ما واجب بشه به وجوب غیری نیست، لتصف الجزء بالوجوب، متصف می شود جزء به دو وجود، لازمش اینه که رکوع از این طرف که جزء این مرکب است واجب نفسی داشته باشه، از این طرف که میگید مقدمه است واجب غیری داشته باشه، لازمش اینه که دو وجود در یک شی جمع بشن. حالا سوال، اگه دو وجود در یک شی جمع شدن چی میشه؟ باز در اینجا علما اختلاف کردن. اگر دو وجود در یک شی جمع شدن آیا محاله یا نیست؟ اگر محاله، علت محالیتش آیا اجتماع ضدین است یا اجتماع نسبین است یا نه دلیل دیگری؟ تمام لقد اختلفوا في بيان وجه استحاله اجتماع الوجودين، علما باز اختلاف کردن در بیان علت محال بودن اجتماع دو وجود. ولا يهمنا بيان الوجه فيه، می‌فرمایند مهم نیست ما را بیان وجه در این مسئله. حالا ما بیایم بگیم اجتماع دو وجود لازمش اجتماع مثلین است یا اجتماع ضدین است، وجود غیری مثلا با وجود نفسی هر دو ضد دیگر هم لازمه اجتماع ضدین است یا نه چیز دیگری است، مثلا علی ای حال علما اتفاق دارن که اجتماع دو تا وجود محاله. وقتی اتفاق دارد دیگر ما بیاید بحث کنیم وجه محالیت چرا، مسئله مهمی نیست، مهم نیست ما را بیان وجه در این استحاله بعد از اتفاق بر استحاله، بعد اینکه اتفاق دارن بر این محالیت وجهش نمیخواد ذکر کنیم. ولما كان هذا البحث لا نتوقع منه فائدة عملية حتى مع فرض الفائدة العملية في مسألة وجوب المقدمة. حالا می‌فرمایم که خب سوال قول خودشون چیه؟ آیا مقدمه داخلیه خلاصه وجوب غیری داره یا وجوب غیری نداره؟ می‌فرمایم این مسئله از اون مسائل است که یقین داریم ما فائده عملی نداره، چون علی ای حال جزء مرکب باید اتیان کنیم و جز امارکب وجود نفسی داره دیگه. حالا بحث کنیم وجود غیری داره یا نداره، اگر وجود غیری داره از این مجتمع شدن دوتا وجود چجوری جواب بدیم؟ می‌فرمایند ولو ما در اصل مسئله مقدمه واجب فائده عملی فرض کنیم، در بحث مقدمه داخلی فائده عملی وجود نداره، ازا ما دیگه ازش اصلا بحث نمی کنیم، و چون که این بحث ما توقع نداریم از این بحث فائده عملی را، حتی با فرض فائده عملیه در مسئله وجوب مقدمه، در اصل مسئله وجوب مقدمه اگر فرض کنیم فائده عملی داره، بیاین بحث کنیم مقدمه داخلی فائده مقدمه داخلی واجبه یا نه، این اصلا فائده عملی نداره، مع انه بحث دقیق و بحث دقیق علمی هم هست، یطول الکلام حوله، کلام حول این بحث طولانی میشود، فنحن نقوی عنه سبحن محیلین طالب الى المفضلات انشاء، ما اعراض میکنیم، ما روی برمیگردانیم از این بحث، محیلین طالب الى المفضلات و حواله میدهیم طالب را به سوی کتابهای طولانی انشاء، اگر خواست کتابهای مفصل مراجعه کنه این بحث به طور گسترده اونجا بحث شده است. علی ای حال ایشان میفرمایند نتیجه این شد که عده زیادی از علما میگن مقدمه داخلی از محل بحث خارجه است. از شرط شرعی ان المقدمه الخارجیه تنقسم الى قسمین، عقلیه و شرعیه. پس تا اینجا ایشون به شیوه بسیار زیبا تقسیمات مقدمه رو یکی یکی ذکر کردن. مقدمه یا مقدمه وجوب است و یا مقدمه وجوب. قسم اول از محل بحث خارج است. مقدمه وجود یا مقدمه داخلیه است یا خارجیه. مقدمه داخلیه از محل بحث خارج. حالا می‌فرمایم مقدمه خارجیه هم به دو قسم تقسیم می‌شود. مقدمه خارجیه عقلیه و مقدمه خارجیه شرعیه. مقدمه عقلیه یعنی مقدمه ای که عقل به تنهایی درک می کند که این واجب توقف دارد در این مقدمه بدون دخالت شارع. مقدمیت هر مقدمه ای را که عقل به تنهایی درک کرد اون مقدمه را مقدمه عقلیه میگویند. مثل مقدمیت سفر برای حج. خب شارع هم که حکم نداشته باشد عقل حکم میکند که برای انجام مناسک حج نیاز به مسافرت دارد میشن و مناسک حج توقف دارد در سفر و مسافرت. این میگن مقدمه عقلیه. قسم دوم مقدمه شرعیه. مقدمه شرعیه یعنی مقدمه ای که توقف واجب را در اون مقدمه عقل به تنهایی درک نمی کنه بلکه شارع است که اعلام می کند این ذل مقدمه متوقف است در این مقدمه. این مقدمه را می گویند مقدمه شرعیه. مثل مقدمیت وضوع برای نماز. خب عقل اگر فی نفسه باشه میگه دست و صورت شستن و مسح کردن هیچ رابطه ای به نماز نداره. نماز بدون این اعمال حاصل میشه. اینجا حاکم شرع است. یعنی شرع میگوید نماز توقف دارد در وضوع. این وضوع میگوییم مقدمه شرعیه. علت ذکر این بحث این است که باز اختلاف شده است که آیا محل نزاع ما در مقدمه واجب هر دوی این دو قسم است یا نه یک قسم خاصی از این دو قسم است. شرط شرعی. مقدمه ششم شرط شرعی است. یا بگید مقدمه شرعیه. از مقدمه شرعیه به شرط شرعی تعبیر می شود. ان المقدمه الخارجیه تنقسم الى قسمین. مقدمه خارجیه ما تا اینجا فهمیدیم مقدمه خارجیه اتفاقا داخل در محل نزاع است. حالا مقدمه خارجیه تقسیم می شود به دو قسم باز عقلیه و شرعیه. قسم اول مقدمه عقلیه. مقدمه عقلیه هی کل امر یتوقف علیه وجود الواجب. مقدمه عقلیه هر امری که توقف دارد بر او وجود واجب
توقفاً واقعی یا توقف تکوینی و واقعی و لبی، یدرک العقل به نفسه، درک میکند این توقع، این توقف را عقل به تنهایی، من دون استعانت به شرع، بدون کمک گرفتن از شرع، که توقف الحج علی قطع المسافه، مثل توقف داشتن حج در قطع مسافت و در سفر. این مقدمه را میگیم مقدمه عقلیه، عقل به تنهایی توقف را درک میکند. المقدمه شرعیه، قسم دوم مقدمه شرعیه است، که کل امر یتوقف علیه الواجب، مقدمه شرعیه هر امری است که توقف دارد بر اون مقدمه واجب، اما توقفا لا یدرکه العقل بنفسه، توقفی که درک نمی کند او را عقل بنفسه، بل یثبت ذلک من طریق شرع، بلکه ثابت می شود این توقف از طریق شارع، که توقف صلات علی طهاره، مثل توقف داشتن نماز بر طهارت و استقبال قبله و نحو این دو. خب عقل هیچ رابطه ای نمی بیند بین نماز و استقبال قبله. عقل مثلا میگه اینما تولو فثم وجه الله، به هر طرف نماز خوندی درسته وجه الله هست، اما شارع میگه نه، باید نماز به طرف قبله باشه. استقبال قبله مقدمه صلات هست، اما مقدمه شرعیه هست، مقدمه ایست که شرع او را درس میکند. و یسمى هذا الامر ايضا الشرط الشرعي، دقت کنید هر جا گفته می شود شرط شرعی یعنی مقدمه شرعیه، در هر جای علم و اصول که بحث می شود از شرط شرعی مراد این مقدمه شرعیه، همین تعریفی که ما الان ازش نمودیم. و نامیده می شود این امر نیست شرط شرعی، به اعتبار اخذه شرطا و قیدا فی المأمور به عند الشارع. چرا میگن به مقدمه شرعیه، به مقدمه ای را که شرع درک میکند میگن شرط شرعی؟ میفرمایند به اعتبار اخذ این امر شرط و قید در مأمور به در نزد شارع، استقبال قبله شرط است، قید است، مقدمه است برای نماز، اما عند الشارع، مثل قوله علیه السلام لا صلاة الا بطهوره. روایت داریم امام علیه السلام میفرمان لا صلاة الا بطهوره، نماز نیست مگر با طهارت، المستفاد منه شرطیت و طهاره للصلاة. از این روایت استفاده میکنیم که طهارت شرط و مقدمه صلات است. و الغرض من ذکر هذا التقسیم بیان ان النزاع فی مقدمة الواجب هل یشمل الشرط الشرعی ام لا. غرض از ذکر این تقسیم این است که عده‌ای از علما گفتند بحث در مقدمه واجب اختصاص دارد به مقدمات عقلیه و شامل مقدمات و شرایط شرعی نمی‌کنه. چرا؟ به این بیان که گفتن مقدمات شرعیه مثل اجزا وجود نفسی داره و اگر شرایط شرعی وجود نفسی داشته باشند دیگه معنا ندارد که ما بحث کنیم وجود غیری دارند یا وجود غیری ندارند. قائل به این قول هم اون چه ظاهر می شود از بعضی از تقریرات به احتمال قوی مرحوم نائمی هست، اما دلیلی که ایشون اقامه کرده اند بر این که شرط شرعی از محل بحث خارج است و وجود نفسی دارد، قبل از ذکر دلیل ایشون چهار مقدمه که از خود عبارت هم بعضی از مقدمات استفاده میشه، مقدمه اول مرکب دارای دو قسم جزء می باشد. قسم اول جزء واقعی خارجی، مثل رکوع جزء واقعی و خارجی من، مثل سجود، مثل تشهد. قسم دوم اجزاء ذهنیه، بعضی از مرکبات هستن که در کنار جزء خارجی دارای اجزاء ذهنیه هم می باشن. از این اجزاء ذهنیه در علم اصول علما تعبیر می کنن به اجزاء تحلیلیه. مثال برای این قسم رو بعد از ذکر یکی دو مقدمه دیگر عرض می‌کنم. یک مقدمه، هر مرکبی دو نوع جزء داره، جزء واقعی خارجی و جزء تحلیلی ذهنی. یک مقدمه. مقدمه دوم امور انتزاعیه، مثلا مثل زوجیت که از اربعه انتزاع می شود و خودش وجود خارجی ندارد. این امور انتزاعیه هر حکمی که داشته باشند منشأ انتزاعشون هم همون حکم رو داره. این یک مطلب کلی متفق علیه. مثلا گفتیم زوجیت انتزاع می شود از اربعه. هر حکمی که زوجیت داشته باشه اربعه هم همون حکم رو لا محاله داره. مثلا اگر بگیم زوجیت قابل تقسیم به دو قسم است بدون باقی مانده، این حکم رو عیناً اربعه هم داره، یعنی اربعه هم قابل تقسیم به دو قسم است بدون باقی مانده. خلاصه هر حکمی که امر انتزاعی داشته باشه منشأ انتزاعش هم همون حکم رو داره. چرا؟ علتش هم واضحه، به علت این که امر منتزع وجودش در حقیقت به وجود منشأ انتزاع است، خودش وجود خارجی نداره. سابقا گفتیم امور انتزاعیه منشأ انتزاعشون وجود داره، مثل زوجیت در خارج در کنار اربعه یه چیزی به نام زوجیت نیست، ما زوجیت را از اربعه انتزاع می کنیم. این دو مقدمه. دقت کنید مقدمه سوم که الان بهش در بحث اجزا اشاره کردید این است که هر چیزی که جزء مأمور به باشد لا محاله وجوبش وجوب نفسی، و اگر وجوبش وجوب نفسی باشد دیگه دارای وجوب غیری نمی باشد. این مقدمه است. مقدمه چهارم، علما در باب جزء و شرط میگویند جزء چیزی که وجود خارجیش داخل در مأمور به و مرتب و جزء، اما علما میگویند شرط وجود خارجیش جزء مأمور به نیست. وجود در خارج یکی از اجزاء نماز نیست و جدای از نماز است، اما ذهن انسان از همین شرط و قید یک امری را انتظار می کند که اون امر جزء ذهنی مأمور به می داند. پس باز دقت کنید، علما می گویند شرط وجود خارجیش جزء مأمور به نیست، وضوء در خارج جزء نماز نیست، ولی ذهن انسان از همین شرط یک چیزی رو انتظار میکند که اون شیء جزء ذهنی نماز است و اون شیء تقیید است. ببینید در ذهن یکی از اجزاء نماز این است تقییده بالوضوء. این نکته رو درست دقت داشته باشید، در ذهن ما کدوم نماز مأمور به است؟ میگیم نمازی که رکوع داشته باشه، سجود داشته باشه، تشهد داشته باشه، مقیدم باشد به وضوء. این تقیید به وضوء جزء ذهنی صلاة. پس خود وضوء جزء نماز، جزء خارجی نماز نیست، ولی تقیید به وضوء که از خود وضوء انتزاع می شود جزء ذهنی نماز است. هر مرکبی هم اینجوره. یا شما فرض کنید نماز نسبت به طهارت بدن، طهارت بدن شرط نمازه، جزء نماز نیست، اما در ذهن، ذهن ما میگوید نماز چند تا جزء داره: رکوع، سجود، تکبیر تشهد یکی از اجزایش هم اینه تقییده به طهارت البدن، از صلاتون مقیدتون به طهارت البدن. پس تقیید به طهارت جزء ذهنی صلات. حالا بعد از این چهار مقدمه دیگه مطلب واضحه. توجه کنید مرحوم نائمی می فرماید درست است شرط شرعی در وجود خارجی جز برای مرکب نمی باشد، اما ذهن ما می گوید تقیید به شرط جزء مرکب است. اگر این تقیید جزء شد لازمه اش این است که وجوب نفسی داشته باشه، چون در یک مقدمه گفتیم جزء مرکب وجوب نفسی داره. پس از تقیید و به طهاره خود تقیید وجوب نفسی دارد. خب تقیید از چه انتزاع شده بود؟ تقیید از شرط و قید و طهارت انتزاع شده بود. پس نتیجه میگیریم که منشأ انتزاعش هم که خود طهارت باشد وجود نفسی دارد. چرا؟ علتش مقدمه ایست که ذکر کردیم. گفتیم هر حکمی که امر منتزع داشته باشد منشأ انتزاع هم همون حکم رو دارد. پس تقیید به طهارت وجوب نفسی داره چون جزء نماز است. منشأ انتزاعش طهارت است. طهارت هم باید وجوب نفسی داشته باشه. اگر طهارت که شرط است و مقدمه شرعیه وجوب نفسی داشت دیگه ممکن نیست وجوب خیری داشته باشه. پس از این بیان نتیجه میگیریم که شرایط شرعیه، مقدمات شرعیه همیشه وجود نفسی دارن، مثل جزءن. چون وجود نفسی دارن دیگه بحث نمی کنیم از این که آیا وجود غیری هم دارن یا وجود غیری ندارن. این بیان است که مرحوم نائمی می فرماید و از این بیان ایشون نتیجه می گیرد که شرط شرعی مقدمه شرعیه مثل جزء از محل بحث خارج است. خب در حقیقت ایشون هم همین رو میخوام بگم. ایشون هم لب مطلبشون اینه که ولو حقیقتاً و واقعاً جزئی، ولی به علت اینکه منشأ انتزاعش جزئه اینم به تبع میشه جزء. حالا یک حرفی بعد دو تا اشکال دین حرف داریم. شما حرف رو درست توجه داشته باشید، دو تا اشکال داریم هم عرض میکنیم. ولقد ذهب بعض اعاظم مشایخنا، به تحقیق رفتن بعضی از بزرگان مشایخ ما، علی ما یظهر من بعض تقریرات درسه، بنابراین چه ظاهر می شود از بعضی از تقریرات درس می شود. خب حالا چه گفتن؟ رفتن الی ان شرط شرعی کل جزء، گفتن شرط شرعی مقدمه شرعیه مثل جزء، لا یکون واجبا بالوجوب الغیری، نمی تونه واجب باشد به وجوب غیری، وجوبش نفسیه، چون وجوبش نفسیش
دیگه ما بحث نمی کنیم که وجوب غیری داره یا نداره، این بحث لغو از محل بحث ما خارج است. و سماه و نامیده است ایشان این شرط شرعی را مقدمتن داخلیه بالمعنی الاعم. ایشان گفته است ما به جز میگیم مقدمه داخلیه به معنی الاخر، به شرط شرعی میگیم مقدمه داخلیه به معنی الاعم. حالا دلیلشون چیه؟ دلیلشون از اینجا شروع میشه، به اعتبار ان تقییده. ببینید ایشون چقدر مغلق بحث کردن، میفرمایند به اعتبار و به علت این که تقیید لما کان داخلا فی المأمور به، میخوان بفرمایند در باب شرط شرعی درست خود شرط داخل در مأمور به نیست، اما تقیید به شرط داخل در مأمور به و جزء مأمور به است. اما ما گفتیم جزء تحلیلی ذهنی نه جزء خارجی. فهو واجب بالوجوب النفسی، اگر تقیید به شرط جزء مأمور به باشد هر جزئی واجب است به وجوب نفسی. پس بنابراین تقیید به شرط وجوب نفسی داره. خب ولما کان انتزاع و تقیید انما یکون من القید، شما تقیید به سمارت را از کجا انتزاع کردید؟ و چون که می باشد انتزاع تقیید همانا از قید و از شرط، ای منشأ انتزاعی هو القید، یعنی منشأ انتزاع اون تقیید قید است. والامر بالعنوان المنتزع امر بمنشأ انتزاع، اگر مولا امر کند وجوب نفسی را ببرد بر روی عنوان منتزع یعنی بر روی تقیید، گویا مولا امر کرده است به منشأ انتزاعش که قید و شرط باشد. حالا چرا منشأ انتزاع با منتزع در حکم یکی هستند؟ از لا وجود للعنوان المنتزع الا به وجود منشأ انتزاع، زیرا وجود ندارد عنوان منتزع مگر به وجود منشأ انتزاع. خب بنابراین تقیید به شرط می شود جزء وجوب نفسی دارد. فیکون الامر النفسی المتعلق به تقیید متعلقا بالقید، پس می باشد اون امر نفسی که تعلق گرفته است به تقیید در حقیقت تعلق گرفته است به قیدی که خود شرط باشد، خود طهارت باشد. پس تا اینجا نتیجه می گیریم که شرط شرعی امر نفسی داره، وجوب نفسی داره. و اذا کان القید واجبا نفسیا، اگر قید واجب نفسی باشد، اگر شرط وجوب نفسی داشته باشد، فکیف یکون مره اخرى واجبا بالوجوب الغیبی. دیگه ما در یکی از مقدمات گفتیم هر چه که وجوب نفسی داشته باشه دیگه محال است که وجوب غیری پیدا کنه، پس چگونه مرتبه دیگر شرط شرعی واجب می شود به وجوب غیری؟ پس بنابراین شرط شرعی واجب است به وجوب نفسی. خلاصه دلیل این شد که شرط ولو خودش جزء نیست، شرط است، اما یک چیزی از این شرط انتزاع می شود که تقیید باشد، اون تقیید جزء مأمور به است. تقیید چون جزء مأمور به است وجوب نفسی داره، چون تقیید وجوب نفسی داره قید هم وجوب نفسی داره، اگر قید و شرط وجوب نفسی داشته باشد دیگه محال است که وجوب غیری پیدا کند. ولیکن هازا کلامون لا یستقیم عند شیخنا المحقق الاصفهانی رحمه الله، میفرمان این حرفی است که درست نیست در نزد مرحوم استاد محقق بزرگ سید صوف الفقها مرحوم کنتانی محقق اصفهانی. وقد ناقشه فی مجلس بحثه به مناقشات مفیده، اشکال نموده است در این حرف مرحوم محقق اصفهانی در مجلس بحث خودش به مناقشات بسیار مفیدی و هو على حق فی مناقشات. مرحوم محقق اصفهانی درست فرموده است، اشکالات ایشون بجاست. مرحوم مظفر دو اشکال از اشکالاتی رو که بر این حرف وارد است بیان میکنند. این مقدار طولانی است.